سلام، ما هم خدمت شما سلام داریم. اما برادر عزیز هراتی، شما بگین که اگه یک مقایسه داشته باشیم و فعلا توجه مردم نسبت به محیط زیست آیا بیشتر شده یا نه قبلا اهمیت بیشتر داده می شد؟
مثل که شما معلومات دارین، در گذشته مردم و حالا چندان توجهی به محیط زیست نداشتن، مثلا در پاک نگه داشتن پارک ها یا اینکه شاندن نال ها یا درخت هایی که در سبب زینت شهر یا اینکه در کل جلوگیری از آلاینده های طبیعی بشه. حالا در کشور ما خب شاید این پروسه جا نفتاده باشه که وقت از محیط زیست و برنامه هایی که روی دست گرفته باشه از طرف اطلاعات فرهنگ و همچنین برنامه های دیگه. به هر صورت فکر میکنم نسبت به گذشته مردم خوشبین تر هستن به اینکه محیط زیست پاک نگه دارن و در کل حالا بیشتر توجه دارن در به محیط زیست و پاک نگه داشتن محیط زیست و جلوگیری از آلاینده های محیط زیست. نام مسلم تخلص دانشیار مؤسسه سال 4م 15 تعلیم تربیت باشم.
از شما برادر عزیزم تشکر میکنیم. بریم یک چند تا پیامک بخونیم. آلودگی هوا در افغانستان دیگه طاقت فرسا شده و در هر فصل چه گرما و چه سرما مشکلات خاص خودش داره. همین آلودگی باعث بیماری های ریوی و تنفسی میشه و همین آلودگی ناشی از انداختن زباله در سرک ها باعث مشکلات پوستی و عفونی میشه. مردم باید بهداشت را رعایت کنند و زبالهایشان را در سرک و کوچه ها نندازند و مسئولین هم باید برای این آلودگی چاره ای بیندیشند. عبدالله شاکری از کابل. متاسفانه در مورد آلودگی هوا و اینکه هوا از چه راه‌هایی آلوده میشه بسیاری از مردم اطلاعات مناسب و کافی ندارن. دولت هم اهمیت نمیده. این موضوع باید بهش رسیدگی شود و پرداخته شود و مردم اطلاعات داده شود. هوای ناسالم خود ما را مریض میکنه. ریحانه نعمانی از کابل. بهترین راه ارتباط گرفتن با دیگران و جذب انرژی های مثبت لبخند هست. امیدوارم همیشه بر لبانتان خنده باشه. رقیه حسینی از هرات. تشکر از شما خواهر عزیز. پیامکتون زیاد به دست ما رسیده اما ما وقت نداریم بخونیم. فقط یک پیامک بخونم از آقای رحیم بخشی. گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، تشکر از برنامه خوبتون، لطفا یک آهنگ از هوروش بند پخش کنین. چشم برادر عزیز، این آهنگ تقدیم شما و همه دوستان ما.
شاید صدای بارون رو نشناسم اما صدا پاتوشه. شاید که دیگه هیچی رو حس نکنم اما نفساتوشه. آخه هر شب نفساتو یه تفامه، هر جا میرم اسمت رو لبامه. شاید که راه خودم رو گم بکنم اما راه قلبتون برد. دوری هر کیو تعمل میکنم اما دوری تو رو من. آخه دوریت واسه قلبم یه شب بارون، شاید یه شب دریا، دست من ها بذاره تو دستا، شاید همین فردا ببینم اتارون بگیرم باز، شاید یه شب بارون، شاید یه شب دریا، دست من ها بذاره تو دستا، شاید همین فردا ببینم اتارون بگیرم باز. شونه کردم و تو با هر گره که واشو، پیش روی من یه راه تازه پیدا شو، اگه این روزا رو بی تو میشه تکرار کرد، تو یه خوابی که ازش نمیشه بیدار شو. شاید یه شب بارون، شاید یه شب دریا، دست من ها بذاره تو دستا، شاید همین فردا ببینم اتارون بگیرم باز، شاید یه شب بارون، شاید یه شب دریا، دست من ها بذاره تو دستا، شاید همین فردا ببینم اتارون بگیرم باز.
عشق و آرامش براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز و میریم سراغ بخش پایانی برنامه.
گلانه
اشتهای سیری ناپذیری دارن، هیچ سیر نمیشن، نه خودشان نه چشمشان. از روزی که انسان پا روی کره خاکی گذاشت، به خاطر همی اشتهای زیادش دست به خون ریزی زد. همه ما و شما از روزی که دست چپ و راست خدا فامیده میبینیم که در گوشه گوشه ای زمین جنگ و خون ریزی بوده. همه ای جنگ ها هم به خاطر زیاده خواهی یک عده بوده، هرس و طمع به حقوق دیگران. پادشاهان کشورهای دیگر را غارت می کردن و نامش فتح می ماندن. حالی هم منابع کشورها را قند و قروت می کنن، نامش کمک به او کشورها می مانند. محبت دنیا حتی برادر را به جان برادر انداخته. حضرت علی علیه السلام می فرمایند ای گروه مردم، نسبت به محبت و علاقه به دنیا مواظب باشید، چون که علاقه و محبت به دنیا اساس هر خطا و انحراف، دروازه هر بلا و گرفتاری و نزدیک کننده هر فتنه و آشوب است و نیز آورنده هر مصیبت و مشکلی. عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. تشکر از همراهی سبزتان. تا حضور دیگر شما را به قادر متعال می‌سپاریم. خیالتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کار نابلدی مسئولان است. ازبکستان میزبان نشست بین‌المللی درباره افغانستان. و تحریم دو مقام طالبان از سوی سازمان ملل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمن را تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کار نابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که 22 جوزای 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در شهر کرد ولایت چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بناهن همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بناهن عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطر نشان کردند. عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر عامل دین بود که امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از آن عناصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام دیکتاتور معدوم عراق به منظور از پا درآوردن انقلاب موجب مصونیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطر نشان کردند. القاء بی آیندگی، بنبست و این که مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید با کمک الهی و همت خود امیدوار بود. امروز آخرین روز ثبت نام اتباع افغانستانی غیر مجاز حاضر در ایران در طرح سرشماری وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. با گفته وزیر داخلی ایران حدود 2.5 میلیون نفر از اتباع تازه وارد و غیر مجاز افغانستانی در این طرح سرشماری شرکت کردند، اما تعداد نهایی پس از جمع‌بندی آمار اعلام خواهد شد. سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران گفت طرح سرشماری فرصتی بود که وزارت داخلی ایران در اختیار اتباع تازه وارد و غیر مجاز حاضر در ایران گذاشت، اما با این حال برخی از این اتباع به دلایلی چون زندگی با اقوام و خیشان و جا به جا شدن در شهرهای مختلف ایران در این طرح شرکت نکردند. آقای قاسمی:
بخشی از این اتباعی که در واقع به عنوان جدید الورود وارد شدن بیشتر تمایل دارن نزد اقوام و خویشاوندانشون باشن و قاعدتا این باعث میشه که در واقع در سطح کشور دائما این جابجایی صورت بگیره برای شرکت، چه توی ته چه برای اینکه در واقع حتی غیر مجازم در واقع در قبل از اجرای تر هم. لذا یک مقداری این موضوع باعث در واقع نارضایتی و ناهماهنگی در اجرای ترها شده. ما الان در همین طرح جدید ورودی هم که در واقع وجود داره، خب به هر صورت احساس میکنیم یه مقداری اتبا از باب شرکت در ترها در بعضی از شهرها احتمالاً اونجوری که باید و شاید شرکت نکردن، ولی فرصتی بود که جمهوری اسلامی ایران گذاشته بود برای اتباع غیر مجاز، لکن برآورد میشه که یه بخشی در واقع در طرح شرکت نکرده باشن.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران همچنین درباره وضعیت آینده اتباع غیر مجازی که در سرشماری شرکت نکردن گفت هزینه های حضور این اتباع غیر مجاز در ایران بالا خواهد رفت.
ما در قبل از اجرای طرح سرشماری جدید ورودی، خب بنا به شرایطی که وجود داشت هنوز تصمیم جدی برای شناسایی این افراد گرفته نشده بود. واقعا در حوزه غیر مجازین هم بعضی از خدمات رو میدادیم و شاید بحث های برخوردی یه مقداری اونطور که باید و شاید اتفاق نمی افتاد. لکن اون چیزی که الان دیگه داره تکلیف میشه به ما و به ما ابلاغ شده و سیاست در واقع وزارت کشور هم به همین سمت هست، وزیر محترم کشور بارها تاکید کردن، معاونشون همینطور و همینجور مدیر کل محترم اتباع وزارت کشور اعلام کردن. ما خب نشست ها و جلسات کارشناسی متعددی با مجموعه های مختلف داشتیم، از جمله دستگاه قضایی، از جمله پلیس و همینطور اداره کار و در بخش های مختلف در واقع سازوکارها و فیلترهایی گذاشته خواهد شد که در واقع این باعث میشه ما شرایط حضور اتباع غیر مجاز رو هزینه هاشو ببریم بالا از حیث در واقع رسوبشون و ماندگاریشون. با توجه به اینه که مؤکداً طی یک ماه گذشته خیلی در واقع اطلاع رسانی شد جهت شرکت، قاعدتاً ما در حوزه اشتغال، قاعدتاً در حوزه برخورداری از مباحث مثل تحصیل و یا مباحث دیگه که در واقع در این حوزه وجود داره دیگه نمیتونیم این گذشته در واقع مماشات بکنیم و یا نادیده بگیریم خیلی چیزا رو. یقیناً شرایط سخت خواهد شد، یقیناً قوانین مرتبط با اتباع غیر مجاز هم داره در واقع به روز رسانی میشه، هم که همون قوانین موجود دیگه بنا شده که در واقع به جد اتفاق بیفته و برخورد بکنیم.
مشاور امنیت ملی ازبکستان میگوید که تاشکند در ماه آینده میزبان کنفرانس بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در مورد افغانستان خواهد بود. با گزارش ذبیح الله قریشی خبرنگار رادیو دری، عبدالعزیز کاملوف مشاور امنیت ملی ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان از او دعوت کرد ماه آینده در کنفرانس سیاسی امنیتی که به میزبانی ازبکستان برگزار می شود شرکت کند. ذبیح الله قریشی:
بسم الله الرحمن الرحیم. کابل در اجلاسی که در ماه آینده در تاشکند تدویر می‌یابد شرکت می‌کند. ازبکستان قرار است از نشست بین المللی در خصوص افغانستان در ماه آینده میلادی میزبانی نماید. مشاور امنیت ملی ازبکستان که به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده، مقامات بلندپایه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء خلیفه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله و با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشته و به حکومت موقت طالبان دعوت داده تا در این نشست شرکت نماید. کابل نیز به این دعوتنامه پاسخ مثبت داده و قرار است در آن یک هیئت بلند پایه بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه شرکت نماید. زی احمد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در خصوص این نشست و سفر آقای متقی و شرکتان در این اجلاس میگوید:
چاغلی عبدالعزیز کاملوک د جولای په وروستیو کې په ازبکستان کې د دوی په قربتوب د سیمې او نړۍ د هیوادونو او ادارو د لوړتبه استازو ترمنځ د جوړېدونکي سیاسي او اقتصادي کانفرنس په هکله له محترم متقي صاحب سره معلومات شریک کړل او پکې د ګډون بلنه یې ورکړه.
ازبکستان خواهان روابط دو جانبه اقتصادی، ترانزیتی و تقویت روابط سیاسی با افغانستان می باشد و حکومت موقت طالبان انتظار دارد که کشورهای منطقه هرچه زودتر این حکومت را به رسمیت بشناسند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، مانعی بزرگ سر راهی به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان آمریکا را می داند. به هر حال دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی ابراز امیدواری میکند که این نشست بتواند گره گشای مشکلات افغانستان باشد.
امیدواری ها در این مسئله هست که انشالله این نشست ها بتواند تا حدی منجر به برخی تغییرات در ساختارهای حکومتی و همچنین تعهدات بین المللی و همگرایی های منطقه بشود تا افغانستان از این بنبست سیاسی که در او گیر مانده و همچنین بحران هایی که فراروی حکومت داری در افغانستان هست در قسمت اقتصادی تجارتی با کشورهای همسایه و همچنین بحران های مالی که بانک ها و سایر بخش های اقتصادی در داخل افغانستان هست بتوان مؤثر و راهگشا باشند.
این در حالی است که بیش از 10 ماه از اقتدار طالبان در افغانستان سپری می شود، اما تا هنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته که این امر باعث ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان نیز گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
مجمع سالانه اسلو با تمرکز بر میانجیگری در مناقشات و موضوعات مهمی چون افغانستان البته بدون حضور طالبان برگزار می شود. با گزارش ایرنا، مجمع سالانه اسلو امروز شنبه 21 جون با تمرکز بر میانجیگری در مناقشات و فرایندهای صلح برگزار می شود و افغانستان یکی از موضوعات مهم آن خواهد بود، اما هیچ یک از اعضای طالبان به این نشست دعوت نشدند. مسائل مورد بحث در این مجمع شامل بحران اوکراین، افغانستان، یمن، ونزوئلا، اتیوپیا و سایر مناطق درگیر جنگ خواهد بود. برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان و شماری از کشورهای منطقه در نشست امروز حضور دارند. همچنین در این نشست وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه حضور خواهند داشت، اما قطر غایب خواهد بود. وزارت خارجه نروژ در بیانیه اعلام کرده است در این نشست حدود 100 میانجی منازعه، تصمیم گیرندگان دولتی، کارشناسان و بازیگران روند صلح از سراسر جهان گرد هم می آیند تا تجربیات خود را در زمینه دیپلماسی صلح و حل مناقشه به اشتراک بگذارند. آنیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ که میزبانی این نشست را بر عهده دارد گفته است وضعیت ژئوپلیتیک در سالهای اخیر به شدت تغییر کرده است. جهان از زمان جنگ سرد تا این حد قطبی نشده بود. مجمع امسال اسلو همچنین بر چگونگی ایجاد فرصت‌هایی برای ترویج راه حل‌های صلح آمیز در دنیای قطبی شده تمرکز خواهد کرد. سازمان ملل روز گذشته معافیت از سفر 2 مقام ارشد از جمله وزیر تحصیلات عالی و معاون وزارت معارف طالبان را به دلیل اعمال محدودیت بر آموزش زنان تمدید نکرد. همکارم سلطانی گزارش می‌دهد.
در ادامه خبر معافیت سفرهای مقامات حکومت موقت طالبان، حالا سازمان ملل متحد معافیت سفر 2 مقام حکومت موقت طالبان را تمدید نکرده و این 2 نفر ممنوع سفر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است کمیته تحریم سازمان ملل متحد مولوی عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف حکومت موقت طالبان را ممنوع سفر کرده است. اما با تمدید معافیت 13 تن از مقامات ارشد حکومت موقت طالبان تا 2 ماه دیگر نیز موافقت شده، اما ممنوع بودن داد و ستد اقتصادی و مسدود کردن دارایی های این مقامات طالبان همان گونه باقی است. ملک ستیس پژوهشگر امور بین الملل میگوید که تمدید معافیت سفر 13 تن از مقامات حکومت موقت طالبان به معنی پیشرفت و یا زمینه است که سیاست های شان را در قبال حقوق بشر در افغانستان تغییر بدهند.
به معنای یک پیشرفت، به معنای یک زمینه، حتی ما به این باور استم که اگر طالبان به این پیشرت و زمینه نگاه عمیق بکنند و در اون در واقع چهار فقری که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای طالبان مطرح کرد که عبارت از حقوق بشر، حکومت بهتر و فراگیرتر، زمینه برای رفت و برگشت شهروندان از داخل کشور و توجه به حقوق زنان هستند، اگر به این چهار در واقع پیش زمینه توجه بکنند، در واقع این 60 روز پیشرت برای آن چهار زمینه است و اگر طالبان روی آن کار بکنند، به این معناست که جامعه بین المللی هم در زمینه توجه بیشتر خواهد کرد.
مقاماتی که ممنوعیت سفر آنها به طور موقت برداشته شده است، از جمله عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر، عبدالسلام حنفی معاون اداری نخست وزیر و همچنان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان است. تحریم های سفر بر مقامات حکومت موقت طالبان در سال 1999 وضع شده بود، اما 3 سال پیش به خاطر مذاکرات صلح شماری از این مقامات حکومت موقت طالبان از این تحریم ها معاف شدند. بیشتر از این هم هدر بار معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که ممنوعیت سفر بر رهبران خاص حکومت موقت طالبان از جمله عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت موقت طالبان و شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان وضع شود. او گفته است این مقامات حکومت موقت طالبان در نقص جدی حقوق بشر دست داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک فرمانده نظامی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ممکن است به تاجیکستان اجازه دهد تا طیاره‌ها و بالگردهای نظامی انتقال داده شده از افغانستان را حفظ کند. این در حالی است که طالبان با اظهار این که بالگردها و طیاره‌های مذکور از دارایی‌های مردم افغانستان است، بارها خواستار بازگرداندن آنها شده بود. چندی پیش نیز ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان هشدار داده بود که تاجیکستان و ازبکستان نباید حوصله طالبان را بیازمایند و آنها را به اقدام عملی مجبور کنند. جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام، در دیدار اخیرش با رئیس جمهور تاجیکستان و مقامات نظامی این کشور گفته بود: ما از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان به خاطر تداوم تأمین امنیت طیاره‌ها و بالگردهایی که نیروی هوایی افغانستان در ماه آگوست گذشته به این کشور انتقال دادند سپاسگزاریم. بر اساس این گزارش وی همچنین تاکید کرد آمریکا با دولت تاجیکستان برای تعیین بهترین راه برای استفاده مؤثر و نگهداری از طیاره‌ها و بالگردها کار می‌کند. کوریلا در ادامه تصریح کرد که طیاره‌ها و بالگردهای انتقال داده شده قطعاً به افغانستان بازگردانده نخواهد شد، زیرا آنها به طالبان متعلق نیستند، و اضافه کرد امید ما این است که بتوانیم بخشی یا تمام طیاره‌ها و بالگردها را به دولت تاجیکستان تحویل دهیم. من جدول زمانی درباره زمان وقوع این اتفاق را ندارم، اما سخت تلاش می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد. معاون وزارت مهاجران طالبان گفت هیئت حاکمه جدید افغانستان متحد است شرایط مناسب را برای بازگشت مهاجران افغانستانی از دیگر کشورها فراهم کند. با گزارش رادیو دری، محمد ارسلان خروتی معاون وزارت مهاجران طالبان در مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهنده افزود حدود 7 میلیون افغانستانی در دیگر کشورها مهاجر هستند که از این میان 3 میلیون نفر در پاکستان، 3 میلیون در ایران و 1 میلیون نفر دیگر در سایر کشورها زندگی می کنند. و اضافه کرد دولت سابق افغانستان برای مهاجران کاری نکرد و در قبال آنها بی تفاوت بود، اما امارت اسلامی متحد است که برای برگرداندن مهاجران به کشور کوشش و شرایط را برای آنان فراهم کند. خروتی با بیان این که امنیت در افغانستان تأمین شده است اظهار کرد که برای برگشت مهاجران تنها تأمین امنیت بسنده نیست، بلکه با برنامه های وسیع بنیادی و اقدامات دیگری همچون اشتغال زایی، تهیه سرپناه، تأمین زیرساخت ها و عرضه خدمات در سایر عرصه ها نیاز است تا با اجرای آنها زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستانی فراهم شود. و افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون 700 هزار مهاجر به افغانستان بازگشتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از پایه ششم و مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی کشور تاکید کرد. در دیدار روز سه‌شنبه حامد کرزی با اعضای محور ملی افغانستان وی با انتقاد از بی‌عملی برای حل مشکلات کشور بر کاهش بیکاری، باز شدن مدارس دخترانه بالاتر از پایه ششم و بازگشت دوباره زنان به وظایفشان تاکید کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان کسب علم را اساس تعالی و ترقی کشور خواند و مشارکت زنان و مردان را از اصول توسعه و پیشرفت دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پس از سقوط نظام گذشته و حاکمیت طالبان برخلاف بیشتر مسئولان و شخصیت‌ها از کشور خارج نشد و همواره یکی از منتقدان بسته‌ماندن درب مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم و همچنین حضور و مشارکت زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی در برابر حکومت طالبان بوده است. منابع محلی در ولایت بدخشان از کشته شدن 4 تن و از زخمی شدن 3 نفر دیگر از نیروهای طالبان بر ضد حمله مخالفان این گروه در ورسوالی تگابه این ولایت خبر می‌دهند. با گزارش رادیو دری یک منبع محلی نوشت این درگیری دوشنبه شب در قریه های خنبک و کتوبالا در ورسوالی تگاب و در حالی صورت گرفت که نیروهای طالبان با 50 اراده تانک و رینجر برای سرکوب جبهه ضد طالبان به فرماندهی قاری و قاس به این ورسوالی رفته بودند. از تلفات احتمالی جبهه پنشیری های ضد طالبان در این درگیری خبری منتشر نشده است. این در حالی است که روز گذشته منابع محلی گفته بودند جبهه پنشیری های ضد طالبان با فرماندهی قاری وقاص چندین قریه را در ورسوالی تگاب تصرف کردند. قاری وقاص حدود 2 ماه پیش از صفوف طالبان جدا شد و به جبهه مخالفان این گروه پیوست. رهبر معظم انقلاب برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کارنابلدی مسئولان است. ازبکستان میزبان نشست بین‌المللی درباره افغانستان. و تحریم 2 مقام طالبان از سوی سازمان ملل. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، سازمان ملل متحد معافیت سفر 2 مقام طالبان را تمدید نکرد و آنان ممنوع سفر شدند. در این باره همکارم حسین نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید بحث معافیت اونها تمدید شد. خب گرچه همونطوری که در فرمایشات شما و در سوال شما هم اشاره ای بود، نه تنها سازمان ملل بلکه همه سازمان های جهانی و همه کشورها، چه کشورهای همسایه چه قدرت‌های تاثیرگذار در امور افغانستان، همه به این امید هستند که طالبان تا حدود تغییر رویه بدن و در راستای اعمال سیاست‌های انسان دوستانه یا حاکمیت همه شمول یک سر اقدامات عملی را روی دست بگیرن. و گرچه طالبان تا کنون تمکین نکرده، فقط وعده داده رفته و ادعایشان اینه که حکومتی که فعلا شکل گرفته، درسته یک بعدی اگر هست، یک اداره موقت هست و تصمیم ها بعدا گرفته خواهد شد و حکومت از هر جهت جامعیت لازم را پیدا خواهد کرد. همین امر، بعضی وعده هایی که طالب ها داده، همین امر سبب شده که بعضی کشورها و همینطور نهادهای بین المللی تا حدود بارخه امید را در دل خودشان نگه بدارن که شاید اینها بتوانه یک سلسله تغییراتی را در سیاست‌های کلی خودشان اعمال بکنم. از جمله بحث حقوق زن هست، حقوق بشر هست، حقوق اقلیت هاست، و همینطور مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و خیلی مسائل دیگه ای که جزء دغدغه های جامعه جهانی است. بر این اساس این کار صورت گرفته، اما خب طبیعی است که یک نوع چراغ سبز از طرف سازمان ملل هست. بستگی داره که طالبان از چراغ های سبزی که از در پیرامونشان همینطور در سازمان های جهانی وجود داره چگونه استفاده میکنه. اگرچه سوابق حکومت های افغانستان نشان داده که هیچ کدام از فرصت های طلایی موجود استفاده نکردن، همون گونه که حکومت کرزی و حکومت اشرف غنی نتوانست از فرصت های طلایی اون زمان استفاده بکنه، ظاهرا حاکمیت فعلی هم تا کنون نتوانسته از فرجه ها و فرصت هایی که جامعه جهانی، کشورهای همسایه، قدرت های تاثیرگذار پیش رویشان گذاشته یا خود ملت افغانستان صبورانه تحمل کرده و به اونها فرجه داده، فرصت داده تا اونا رویهشان تغییر بدن، تا کنون متاسفانه این تغییرات رونما نشده. کدام اقدام ملموسی را ما از طرف امارت اسلامی طالبان متاسفانه شاهد نبوده ایم.
آقای مختاری، شما اشاره کردین که خب طالبان به تعهدات خودشان عمل نکردن. به نظر شما یا طالبان به دنبال خرید زمان هستند از این معافیت ها، یا ای که اهداف دیگری دارند، یا به قول شما هنوز به این نتیجه نرسیدند که از این فرصت ها استفاده بکنند؟
خب طالبان با توجه به همون رویه خاصی که دارن سعی میکنن وقت کشی بکنن و تا حدود مسئله را دوام ببخشن و به گونه ای که جامعه جهانی هم چاره جز پذیریش اونا نداشته باشه. خب بالاخره وقتی یک مسئله کش پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، خواه نهایی کشورهای دنیا با توجه به یک سری سیاست هایی که دارن، تعاملات منطقه‌ای که دارن، ناگزیر میشن خب یک مقدار تغییرات را ایجاد بکنن. لذا اینا سعی میکنن فرصت کشی بکنن و با وعده دادن ها سعی کنن توجه جامعه جهانی را جلب بکنن و همینطور بعضی وعده های از قبیل برگزاری جرگه مردمی و ملی در افغانستان و بعضی از اقدامات دیگه یا بعضی نشست ها و مذاکراتی که با برخی از طیف ها، اقشار و ملیت ها یا شخصیت هایی که انجام میدن تا از این طریق جلب توجه بکنن و تا بتوانن از یک نقطه یک صد را پیشکنانن و یک کشور دو کشوری شروع بکنن به رسمیت شناختن تا بالاخره این صد کلن شکسته بشه. به نظر بنده اینا سعی میکنن وقت کشی بکنن و بالاخره جامعه جهانی را مجبور بکنن که اونها قدم اول بردارن تا حاکمیت فعلی.
دو مقام تحصیلی در برحال طالبا از این معافیت ممنوع شدن، معاون سرپرست وزارت معارف و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به خاطر برحال رفتاری که در رابطه با آموزش دختران داشتن. به نظر شما این فشارها میتونه که طالبان مجبور بسازه تا رویهشان پیرامون آموزش دختران تغییر بدن؟
بعید به نظر میرسه، به دلیلی که اونهایی که به مراتب جنایات وحشیانه تر انجام داده بودن و واقعا به عنوان جنایتکاران جنگی بودن و تحت تحریم بودن، از دایره تحریم و از زیر چتر تحریم اونها خارج شدن، معاف شدن، خب به مراتب کارشان قبیح‌تر بود از اون اقدامی که بالاخره بعضی از مسئولینی که نام بردین از آدرس اونها انجام گرفته. تحریم اونها در واقع یک نوع تحریم سمبولیک است، به دلیلی که تصمیم به وسیله یک معین یک وزارت گرفته نمیشه به وسیله یک شخص و اشخاص، بلکه یک تیم هست، یک گروه است، بالاخره کل حاکمیت است که تصمیم گرفته. این تصمیم شخصی یک وزارت نیست یا یک معینیت یک وزارت نیست، تا بالاخره یک فرد یا یک شخص یا یک رئیس یا یک معین یا یک وزیر حتی تحریمش باقی بمانه، بلکه بالاخره یک کتله به نام طالبان هست که در گذشته اینها خب کارهایی کردن و الان هم حکومتی که شکل دادن یک حکومتی کاملا تکبودی، تقومی، تکسنفی، بالاخره از هر جهت یک حکومتی تا حدود منجمید هست و با سازه های کنونی جهان هیچ گونه سنخیتی نداره. لذا این تحریم ها هم یک تحریم های دقیقا سمبولیک است، نه به اون به این دلیل که یک فشار تاثیرگذار بالای حاکمیت فعلی باشه.
مؤسسه خیریه سید شهدا در هرات یکی از نهادهایی است که عمدتاً با کمک‌های مردمی به یاری فقرا و نیازمندان می‌شتابد. نظیر احمد رضایی مدیر این مؤسسه می‌گوید آنان تلاش می‌کنند تا در این شرایط بد اقتصادی نیازمندانی که محتاج نان شبشان هستند گرسنه نمانند. در این زمینه گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از هرات بشنوید.
فقر، بیکاری و نبود شرایط خوب برای زندگی هزاران تن از مردم افغانستان را با هزاران مشکل روبرو کرده و هر روز بیشتر از روز قبل این نگرانی ها بیشتر می شود. شمار زیادی از شهروندان غرب افغانستان به منظور پیدا کردن کار و درآمد بخور و نمیر حتی مجبور شدند راه سفر در پیش بگیرند و به کشورهای دور و نزدیک آواره شوند. و کسانی که در کشور باقی ماندند و این مشکلات فزاینده بار سنگین زندگی را برایشان سنگین تر کرده است، برای زنده ماندن و فرار از گرسنگی خود و فرزندانشان دست نیاز به سمت مؤسسه ها و افراد ثروتمند دراز کردند. در این میان هستند کسانی که رحم و مهربانی پیشهشان است و هر آنچه که دارند با افراد نیازمند جامعه قسمت می کنند تا رضای خداوند بزرگ را به دست آورند. مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام یکی از همین نهادهایی است که عمدتاً با کمک‌های مردمی سرپای ایستاده و هنوز هم فقرا و مساکین را از یاد نبرده است. نظیر احمد رضایی مدیر مؤسسه خیریه سید شهدا با تاکید بر اینکه کمک به نیازمندان جزء وظایف هر مسلمان است اظهار داشت این مؤسسه تمام تلاش خود را به خرج داده است تا در این شرایط بد اقتصادی نیازمندانی که محتاج نان شبشان هستند گرسنه نمانند. رضایی تصریح کرد بر علاوه کمک‌های مالی این مؤسسه برنامه توزیع غذای گرم را نیز روی دست دارد و تاکنون برای صدها تن از شهروندان نیازمند ولایت هرات غذا توزیع کرده است.
ما از اول سال 1401 خورشیدی از اول حمل تا به امروز حدوداً 65,000 پرس غذا آماده کردیم و به فامیل های مستحق و بی‌وضاحت به مناطق و افراد تحت پوشش جامعه توزیع
سری زدیم به محل توزیع غذای گرم که از کمک های مردم هرات برای مستحقین آماده شده است. سید ابراهیم حسینی عضو این مؤسسه خیریه و مسئول توزیع غذا برای نیازمندان میگوید کمک به افراد مستضعف را نباید فراموش کنیم چرا که دین مقدس اسلام ما را به آن امر کرده و سرپیچی از آن گناه بزرگی است. وی با بیان این که در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است تا به کمک و همیاری فقرا و نیازمندان بشتابیم و از آنان دستگیری کنیم.
یک قدم در راه خدا برداری هزارها قدم خداوند تو را از بلیاد نجات میده و یه کار خیر نصیب هر کس میشه هر که توانی کار نداره. بعضی هست که توانی کار دارن میرن شوق این کار دارن بعضی هست که توفیق خدا از اینا گرفته نمیتونن. اگر کسی بتونه خدمتی به جامعه به مردم معلوم جامعه به دوست خود به همسایه خود به هموطن خود بتونه خدمتی بکنه چی اقتصادی غیر اقتصادی کمکی بکنه خداوند انشاءالله بیفاسته نمیذاره.
در آن سوی دروازه مؤسسه مردمی صف کشیدند که فقر، ناداری و مشکلات زندگی آنان را به ستوه آورده و از این روزگار گلایه ها دارند. آنان از مسئولان محلی می خواهند تا زمینه های کار را برایشان مساعد کنند. شماری از این افراد با اشاره بر این که علاوه بر نبود شغل و کار مناسب قیمت مواد غذایی و سوخت نیز هر روز افزایش می‌یابد از افرادی که توان مالی بهتری دارند می‌خواهند تا به افراد نیازمند کمک‌های انسان دوستانه ایشان را دریغ نکنند. یکی از شهروندان هرات که برای دریافت غذا هم برای خودش و هم برای اعضای خانواده اینجا آمده بود گفت این وضعیت اصلا قابل تحمل نیست و باید برای پایان رنج و درد مردم افغانستان و ایجاد کار برای آنان تلاش‌های ملی و بین‌المللی بیشتر بشود.
تقاضا دارن که مسئولین خیرین چی خارجن چی داخلن انشالله کمک کنن که وضع افغانستان خرابه. وضع افغانستان خیلی میبینه که خرابه برای همین بیوزن ها بچه تیما انشالله کمک بچه این چیزی در توان این هست انشالله قضای مثلا مهلی جنی چیزی برای از اینا کمک کنن انشالله تا اینا برامن شن از کمک ها.
کارشناسان امور اما بر این باورند که کمک های مقطعی این مؤسسه ها برای نیازمندان کارساز نیست و باید مسئولان حکومت موقت طالبان در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی زمینه های کار را برای شهروندان افغانستان مساعد سازند و تلاش برای پایان فقر و بیکاری را مضاعف کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. 7:30 هم در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.apparat.com/parstoday_dari کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. دوستان همراه، آشنایی فاریاب بدون مراتع سرسبز آن لطفی ندارد. فاریاب سرزمینی که اگرچه کوهستانی نیست و از جمله مناطق هموار است، اما وجود تپه ها و بالا بلندی های سرسبز مناظر دلکشی را به وجود می آورند. این سبزی طبیعی باعث رونق مالداری هم شده که فاریابی های زیادی به آن مشغولند. رمه های بزرگی از گوسفند و خصوصا پرورش گوسفند قرقل که کلاه قرقل تهیه شده از پوست گوسفند قرقل شهرت جهانی دارد. مردمان ساکن در فاریاب و ولایاتی مثل جوزجان، سرپل و برخی دیگر از نقاط شمال افغانستان علاقه فراوانی به اسب سواری دارند و صرفاً هم علاقه نیست، بلکه تبحر خاصی در پرورش اسب دارند. اسب‌های سواری، اسب‌های بزکشی، اسب‌های مسابقه و نیز اسب‌های کاری و گادی. بازی یا مسابقه بزکشی که خاستگاه آن بیشتر از میان اقوام ازبک و ترکمن بوده است، حالا با ورزشی مطرح در منطقه بدل شده و هر ساله مسابقات با شکوهی برگزار می شود. بزکشی در افغانستان رنگ و بوی وطنی گرفته و حالا سوارکاران ماهری از دیگر ولایات هم بزکشی می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دادی الله پهلوان هستم از ولایت بغلان ولسوالی خوسفرنگ. مدت 10 سال میشه که در کابل در تیم ملی کابل بزکشی اسب میدوانم. یک چاپانداز این جای را داشته باشه که یک اسب بسیار خوب داشته باشه دیگه. ما اسب به گفت چاپانداز بکنه که اسب مثلا به لجام بسیار بروه، که جلو بزنی اسب خیز بزنه، هر جایی را که تو هدف میگیری همونجا باید بروه دیگه. خوبی چاپاندازی است که باید در وقتی که بز در میدان است بسیار هجوم مردم از سری و بز همونجا زمینگیر باشه که از همونجا او را بالا کنه، در تخمش بگیره های بکنه، در داری حلال برسونه که مردم تماشاچی هم خوشش بیا و چاپانداز هم خوشش بیا که در آینده دیگه هم علاقه من دیگه هم شوقی در طرف بزکشی زیاد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دین پهلوان هستم از ولایت پنشیر. تقریبا یک 12 سال میشه که من در ورزش روی آوردم، 12 سال میشه که بزکشی میکنم در کابل. شوق علاقه بزکشی را خود من خورد بودم که داشتم، باز همین شوق علاقه بزکشی به می شد که من خودم اسب سوار شدم و اسب دوانی کنم و چپ اندازی کنم. من همین سنش خوشم میاد که بسار زدن شود، جنگ شود در بزکشی، باز گوساله رو ما بگیرم ببرم در طرف دایره الهلال.
و اما بزکشی چیست؟
با قانون و قواعد بزکشی آشنا میشیم. ابتدا گوساله در زمین مانده میشود و جایزه بالای گوساله از قبل تعیین میشود. چاپ اندازان هر یک کوشش میکند گوساله را از زمین برداشته و از پشت بیرق عبور کند و در نقطه حلال برساند تا حلال انجام شود و چاپ انداز برنده جایزه گردد. و اگر در مسیر بیرق یا بعد از بیرق نمودن گوساله از دست چاپانداز به زمین میافتد، قالده گفته میشود. قالده واژه ازبکی است که ماندن معنا میدهد.
یا قطار خیر ببینی با قطار برابر مسابقات بزکشی با بخیر شروع می شود. پالوان چپنداز بردار بایرق بایرق دار داده بیا ساله بده بگی
چل بار یک چیزی هست که باید داده تنه و گوساله نپرتی قیدستت برداریدش.
بله بله
لجام کاش که میگه از جلو انجوالت نگیری که تا ایجا نبیاریدش خودش بیا بزور خود بیا.
بله بله
قاش زین که میگن موزینه کشید سر قاش زین نبازد باید نماشه. ببینم تو پالوان قال ده تو پالوان کش بود نتونستن خودم بیتو رقمه که قانونش از تقام بکنی پایت در میدی
باید در دست گرفته شد.
در دست گرفته شد بیرق نشده پالوان
گساله بارش برا بیرق عبدالپالوان ما اختیار داره. عبدالپالوان
40 کیلو است این گساله زحمت شده
40 کیلو بالاتر است.
عبدالپالوان ما اختیار داره به سواری است به خواجه صاحب با سواری از به خواجه صاحب نقیب ببینیم نتیجه را گساله و اختیار عبدالپالوان است. این اسپا اسپایی است که چپاندازه که در بین توده است اونجا اسپا خراب میکنه از زده میشه از زده میشه آجیل از اوتا میشه سر یه از بالا میشه این عرق نداره تازه از دمادن اونجا میگیره بازیشو نر عرقشو میگیره در اینجا کنه
کالده یانه گساله به زمین افتی تماشاچی ها خبر باشه کالده که بگم یعنی کالده از بکی هست
عبدالپالوان نتونست
تماشاچی چوب نشی چک چک کن
گساله به دایره حلال انداخته شد توسط کی انداخته شد؟
گل رحمان گل رحمان به سواری اسب خودش فیصل شاه چپ انداز خودش گرفت
نگهداری از اسب‌های بزکش تخصص و مهارت بسیار می‌خواهد. رژیم غذایی خاصی دارند و در شرایط مناسبی باید تیمار شوند. برای هر اسب فرد مخصوصی مسئول مراقبت گماشته می شود. بهای این اسب ها به ده ها هزار دلار می رسد که اگر اسب کارنامه خوبی در مسابقات داشته باشد قیمتش بالاتر هم خواهد رفت.
قوانین بزکشی تو راست که کسی خم باشه سرش اسب کسی عینه میکنه کسی که برداشت اون از بیرق دور میتو از اگر چپ اومد درست اومد میخواد اگر از راست اومد در چپ تاو میخوره
اسم نو جو مولمر با تماشای بزکشی شوقی بالمللی است سپورت ثقیل است دیگه یعنی میجا کلی برادرو دوستا خدا آرامی و جانجوری را بیده همه این مردم خاطر شوق و انانوات و هر چیز میه ما خود از این خورترکی دیگه هیچ نمی فهمیدیم هم دیسی چه براز خود که دمی از چالان بودیم تابال دیده ولی حالی دیگه از این تقاضا نمی کنم شکر دوتا بیادریم هست اونا می دوانه دیگه از فواز بازی از زمان سابق از بابا و پدر و اینا مشوقی بودیم و از دار بودیم حال شکر کلگی دوستا شوق جواب شده کلگی از فواز بازی دیگه خدا آرامی و جانجوری را بیده در وطن ما در ولایت ما هر سال در گل سرخ در ماه عمل سه روز اینجا بزکشی است. باز روز چهارمی عمل ختم میشه مسابقه از دیگه ولایت ها از تمام ولایت ها میامد اینجا ولی حالی چون که همو امنیت نیست و از خراب است همه هر کس در ولایت خود شوق خود میکنه
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari طبیعت افغانستان و از جمله فاریاب بسیار سخی و بخشنده است. اگرچه بارندگی های شدید باعث جاری شدن سیل می شود و خرابی خانه و حتی تلفات انسانی را در پی دارد، اما برکات این بارندگی را می توان در حاصل خیزی منطقه دید.